بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مخصص لبوی بود. مرحوم محقق خراسانی در عین حالی که ثابت کرد در شبهات مصداقیه نمی شود به عام تمسک کرد، چون عام موضوعش مقیده، احد الجزئین محرزه، جزء دیگر محرز نیست، ولی مخصص لبی را استثناء کرد. اگر مولا بگد اکرم جیرانی، عقل بگد مقصودش جیران صدیق هستن، اما جیران عدو از این اصل خارجه، از این عبارت خارجه. اگر شک کردیم که این همسایه صدیق است یا عدو، خب میتونیم ما به عموم عمل کنیم. دیروز ما نسبت به ایشان اشکالی داشتیم، هر دو دلیلش را رد کردیم. بعد آمدیم شیخ انصاری در مخصص لبی تفسیر دیگری داشت، اون را هم متذکر شدیم. حاصلش این بود که اگر مخصص به عنوان چیزی را خارج کند، در اونجا نمیتونیم به عام تمسک کنیم، اما اگر افراد را خارج کند، اما افراد ملاک داشته باشند اما عنوان نداشته باشند. عیناً مسئله لعن الله بنی امیه قاطبتاً افراد را خارج کند، اما نه به عنوان خاص، فرد. در اینجا اگر ما شک کنیم به عام تمسک میکنیم. چرا؟ چون اگر تمسک نکنیم تخصیص زاید لازم میاد، بخلاف اونجا که به عنوان خارج کند، عنوان فاسق. اگر ما به عام تمسک نکنیم تخصیص زاید لازم نمیاد. تا اینجا بحث دیروز ما بود. الان وارد میشویم به تفسیر مرحوم محقق نائنی، بعدنم تفسیر این جانب. مرحوم محقق نائنی هم در مخصص لبی، تمام بحث ها در مخصص لبیه. مرحوم محقق نائنی در مخصص لبی تفسیر دیگری میدهد. میفرماید گاهی از اوقات عنوان مخصص را میتونیم در عام اخذ کنیم، یه قسمه عنوان مخصص را میتونیم در عام اخذ کنیم. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله فرموده انظروا الى رجل روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. فرموده انظروا الی رجلین. اجماع قائم شده است که هر رجل نیست، رجل عادل. اینجا عادل را میتونیم در عنوان عام اخذ کنیم، بگیم که انه امام صادق فرموده انظروا الی رجل عادل. حالا اگر یک نفر راوی هست، رجل هست، ولی نمیدونیم عادل هست یا عادل نیست، فرموده در اینجا نمیتونیم تمسک به عموم عام کنیم. چرا؟ همه با هم. لأن احد الجزئین محرز رجل بودن، اما عادل بودن محرز نیست. احد الجزئین محرزه، جزء دیگر محرز نیست. و اما اگر آمدیم نه، ضد مخصص را نمیتونیم در عام عکس کنیم. در قسم اول چه گفت؟ گفت عنوان مخصص را در عام، ولی در اینجا میگد اگر نکنیم ضد مخصص را در عام عکس کنیم اشتباه نشود. در اولی چه گفت؟ گفت اگر بتونیم عنوان مخصص را در عام عکس کنیم، مثل که عدالت را میتونیم در رجل عکس کنیم، ولی در اینجا نمیگد عنوان مخصص، بلکه میگد ضد مخصص را نمیتونیم در عام عکس کنیم. در این صورت در شبهه مصداقیه میتونیم بر عام تمسک کنیم. مثال اللهم لعن بنی امیه قاطبه، مخصص کدومه؟ مؤمن. خب مؤمن که نمیشود در عرض کنم لعن عرض کنیم، ناچاریم ضد مؤمن را. میگه ضد مؤمن را نمیتونیم در عام عرض کنیم، بگیم اللهم لعن بنی امیه اذا لم یکن مؤمنا. چرا نمیتونیم بگیم؟ میگه اصلا از اول لعن مال غیر مؤمنه. در حقیقت عام ذیق ذاتی دارد، احتیاج ندارد که شما مقید کنی. مقید کردن شما کار لغو و لغویه. در اینجا چون نمیتونیم غیر المؤمن را در عنوان عام عکس کنیم به حسب اراده جدی، چرا؟ چون اراده جدی از اول مزیقه، اراده استعماری هم که عام، اراده استعماری هم مؤمن را میگیرد هم غیر مؤمن را. اگر در یه جا شک کردیم که این آقا مؤمن است یا مؤمن نیست، بگیم خدا برکت بدهد به اراده استعماری که هم مؤمن را گرفته و هم غیر مؤمن. آقایان از من نپرسن که چرا در اولی گفت عنوان مخصص، در دومی گفت ضد عنوان مخصص. این به خاطر مثالشه، چون در مثال اول انظروا الى رجلین، اگه میخواستیم در عام عکس کنیم عنوان مخصص را باید عکس کنیم که عادل باشه، یعنی انظروا الى رجل عادل. ولی در دومی ناچارم عبارت عوض کنیم، چون مخصص ما الا المؤمنه. میگه نمیتونیم ضد عنوان مخصص را که عدم المؤمنه در عام عکس کنیم، بگیم اللهم لعن بنی امیه غیر المؤمنین. چرا؟ لغوه، چون لعن از اول مال غیر مؤمنه. بگید یا نگید لعن مال غیر مؤمنه. پس اراده جدی از اول مزیقه، اراده استعمالی هم که عامه. اگر ما شک کردیم که این آقا مؤمن است یا مؤمن نیست، بگیم خدا برکت بدهد به، تکان بخور، خدا برکت بدهد به اراده استعمالی این فرد را گرفته. تکرار برای بار سوم. در اولی میگیم عنوان مخصص را عکس میکنیم، در دوم میگیم ضد عنوان مخصص را نمیتونیم حفظ کنیم. در اولی میتونیم، در دومی نمیتونیم. در اولی عدالت را در رجل حفظ میتونیم بکنیم، ولی در دومی غیر المؤمن را نمیشود در عنوان عام عکس کرد. چرا؟ چون کار لغو و قاتل باطل. ما دورهای گذشته فرمایش مرحوم نائلی را نقل کردیم، هم در محصول و هم در ارشاد اشکالاتی کردیم، برای که آقایون هم خودشون کار کنن این دو کتاب را ببینید اشکالاتی دارد. اونی که الان عرض میکنم، برادر ما در اینجا نشستیم احکام اسلام را بفهمیم که به درد فقه بخوره. این مثالی که شما دارید فقط منحصر است به اللهم الانبری امیت قاطب همین، که مثالی در فقه نداره. ولذا این تفصیل عظیم الفائده هست. اینند همین اشکال را دیروز به مرحوم شیخ انصاری کردیم، گفتیم در دنیا نداریم که مخصص تک خارج کنه، تمام مخصصات تحت یک عنوانه. اینجا هم ما همه مخصصهای ما از قبیل قسم اوله. قسم اول کدوم؟ عنوان مخصص در عام اخذ می شود و شما هم گفتید در اونجا نمیتونیم تمسک به عام کنیم، اما جایی پیدا کنیم که ناچاریم ضد عنوان مخصص را در عام اخذ کنیم، نتونیم، چنین چیزی در فقه ما وجود خارجی نداره. تا اینجا دو تا تفسیر گذشت. تفسیر ثالث، این تفسیر من با کمال معذرت مخصوص مخصص لبی نیست، در تمام مخصص ها این تفسیر من میاد. و لذا اگر گفتم تفاسیر و ثلاثه، دوتاش مال مخصص لبیه، اینی که عرض میکنم مال مطلق مخصص هاست. اون کدومه؟ بحثی که من میکنم، تفسیری که من عرض میکنم به درد فقه میخوره، مثل تفسیر شیخ انصاری یا مرحوم نائلی نیست که فقط مثالش منحصر بشود به اللهم الام. اون این است که گاهی از اوقات اگر فساد یا حرمت، فساد یا حرمت مقتضای طبیعت موضوع باشه، اگر در فقه اسلامی به جایی رسیدیم که فساد و یا حرمت مقتضای طبیعت موضوع باشه، اگر در یه مورد شک کردیم میتونیم به این عام عمل کنیم، ولو شبهه مصداقیه است. تکرار کنم، اگر آمدیم در فقه اسلامی مواردی را دیدیم که فساد و یا حرمت مقتضای طبیعت موضوع باشد و در یه مورد شک کردیم که آیا این مصداق مخصص هست یا مخصص نیست، به عام تمسک میکنه. مثال قرآن میفرماید، ببینید من چند تا مثال فقهی عرض میکنم. قرآن میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این عام است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، استثناء خورده است الا المحارم. البته الا المحارم در قرآن نیست، ولی اون افرادی را که شمرده است تحت عنوان محارمه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یغضوا الا المحارم، خواهر، مادر، عمه، خاله و هاکذا. حالا یه زنی هست در دوره یا آمده خانمان، من نمیدونم این جزء محارم هست یا جزء محارم نیست، از نظر قواعد نمیتونیم به عام تمسک کنیم. چرا؟ چون عام موضوعش مرکبه، المرأه یکی هم غیر المحارم، من نمیدونم لعل این عمه من باشه، خاله من باشه، دختر خواهر من باشه، ممکنه او باشه. در این حالی که شک در احد الموضوع اینه، فقه ها فتوا میدهند تا تشخیص ندهید که محارمه به این زن نمیشود نگاه کرد. بهانه که شبهه مصداقیه عام بده، زن هست ولی قیدش مشکوکه، غیر المحارم. البته در اینجا من محرم بودن را احراز نکردم، توجه کردی؟ با اینکه غیر المحارمه، با اینکه عرض کردم غیر المحارم استثناء شده است، یغضوا ابصارهم، محارم گفتم اشتباه گفتم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم الا المحارم. حالا زنی هست نمیدونم محرم هست یا محرم نیست، از نظر قواعد نمیتونیم به این یغضو تمسک کنیم. چرا؟ چون یغضو مقید است به غیر محارم و من شک دارم که این غیر محارم هست یا محارم نیست. حرمت مقید به غیر محارمه و من شک دارم که این غیر محارم هست یا محارم نیست. پس نباید به عام تمسک کنیم. و حال اینکه فقها میگن تا محرم بودن احراز نشود نمیتونی شما نگاه کنی، در این حالی که شبهه مصداقیه است که آیا این محرم هست یا محرم نیست. مثال دوم، ولا یبدین قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظوا فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. حالا یه زنی هست عرض کردم خدمتتون که بر زینت دارد، یه مردی هم در کنارشه، ولی زنه نمیدوند بر این که آیا این جزء محارم هست یا محارم نیست. شبهه شبهه مصداقیه مخصص. میتوند عرض کردم زینتش را نشون بده؟ نه، بهانه که شبهه شبهه مصداقیه است. چرا؟ چون طبیعت زن هر نظرش و ابداع زینت مقتضای طبیعته، حکم حکم طبیعیه. طبیعت زن باید نباید انسان نگاه کند الا انگوشما. طبیعت زن نباید زینت خود را نشون بدهد الا به یک جمعیت انگوشما. چون حرمت در اینجا مقتضای طبیعت شیعه، حتی در شبهه مصداقیه هم به عام تمسک میکنیم. عرض کردم نمیدونم محرم هست یا محرم نیست، میگن نگاه نکن. زن نمیدوند محرم هست یا محرم نیست، میگن نباید زینتش را نشون بدهد. و حال اینکه هر دو مورد شبهه مصداقیه است که آیا این داخل تحت آب یا خارج تحت آب. در این حالی که شک داریم که آیا داخل او خارج، دیگر نمیشه. چرا؟ طبیعت زن مقتضایش حرمت نظره، طبیعت زن مقتضایش حرمت و ابداع زینه است الا لموارد خاص. باش ممنون بگرد، شما همه مثال ها را از این زن و مرد مثال زدی، مثال دیگر بزن. چرد عرض کنم موقوفه، اگر کسی موقوفهی دارد وقت قابل فروش نیست، لا یباع و لا یرهن، ولی گاهی مجوز دارد. شیخ انصاری در مکاسب 10 مجوز برای بیع موقوفه ذکر کرده، البته جنبه استثنایی. حالا اگر یه نفر موقوفه را میفروشه، من نمیدونم مجوز دارد یا نه، نمیتونم بخرم. و حالا که شبهه شبهه مصداقیه است، چون 10 مجوز دارد. این قالی را که الان میفروشد نمیدونم کهف العام داخل لا یباع ولا یرحم یا داخل کهف مجوز که دهتا باشه دیگر نمیشود فروخت. حتی حق نداریم اصالت و صحت جاری کنیم. چرا؟ چون طبیعت وقت دنبالشو بگو طبیعت وقت فساد بیعه، اصل در بیعه وقت فساده، صحت جنبه نادری دارد. و حال اینکه شبهه مصداقی است، نمیدونم تحت العامه یا تحت الخاصه. شیخ انصاری در رسائل در باب اصالت و صحت این مسئله را مطرح میکنه، در اصالت و صحت حتی در متاجر هم مطرح میکنه. میگه ملخر اگر یک نفر بر میت نماز میخوانه، نمیدونم صحیح هست یا صحیح نیست، میگن اصالت و صحه فی فعل الغیر جاری میکنی. اما اگر یک نفر مال وقف را میفروشد، اونجا میگن اصالت و صحه جاری نمیکنی. مر فرق بین هما فرقش اینه، اصل در فعل مسلم در نماز بر میت صحیحه، اما اصل در تصرف در مال وقفی اصل فساده. طبیعت امر طبیعت فساده، در اونجا اصل میکنیم به حکم طبیعت. و این شئت قلت بیع وقف در جایست که مجوز اون احراز بشود، چون مجوز احراز نشده نمیتونیم. مثال چهارم، یه نفر مال یتیم را میفروشد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. بيع مال یتیم حرامه الا اینکه در آنجا ربطه یتیم باشد. حالا یه نفر آمده اموال یتیم را میفروشه، شبهه مصداقیه است، نمیدونم تحت عامه یا تحت خاص. آقایان میگن نمیتونه، تمسک به عموم میکنن. چرا؟ با اینکه شبهه مصداقیه است. چرا؟ میگن در طبیعت بیع مال یتیم حکم طبیعیش چیه؟ فساد است. در اینجا اخذ به طبیعت میکنن. چرا؟ چون مخصصش نادره در جایی که واقعا غبطه یتیم باشه. پس بناهن علا هازا در این مثال هایی که من عرض کردم، اگر فقیه باشید فقه را مطالعه کنید به این ضابطه پی میبرید. البته این ضابطه من منحصر به مخصص لبی نیست، اصلا نمیتونه ما تمسک به عام کنیم در شبهه مصداقیه الا در جایی که فساد و یا حرمت مختزای طبیعت اون موضوع باشد. زن مختزای طبیعتش حرمت النظر الیهاست الا ما خرج. زن طبیعت اولیش حرمت ابداع زینه الالرجال الا ما خرج بالدلیل. حالا اگر شک کردیم که این زن محرم است یا نه، این شبهه مصداقیه است، نمیدونیم تحت عامه یا تحت خاصه، نمیتونیم نگاه کنیم. احتمال میدم عمه باشه، احتمالم میدم همسایه باشه، نمیشه نگاه کرد. اگر عمه باشد تحت مخصصه، اگر عرض کنم همسایه باشد تحت عامه. شبهه مصداقیه است، میگن کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. یه زنی از دور میاد، هر روز برای من شناختنی است، نمیدونم همسایه است یا عمه، نمیشه نگاه کرد. و حالی که شبهه مصداقیه است. همچنین اون دیگری سادس ورابع بیع مال الوقت، چهارم بیع مال الیتیم، پنج عرض کردم خدمتتون که اگر مالی دست کسی بود، نگاه کنید، اگر مالی دست کسی بود تلف شده، اون کس که مال زیر دست او بود، میگه ید من ید امانی بود، ولی اون کس که صاحب ماله میگه نه، ید امانی نبود، ید زمانی. اینجا شبهه مصداقی است. علل ید ما اخذت حتی تو عبدی آمه الا ید الامانی خاصه، و ما نمیدونیم این تحت عام است یا تحت خاص. علل قاعده نتونیم به علل ید ما اخذت تمسک کنیم، ولی فقها تمسک میکنن. چرا؟ تکان بخور. طبیعت مال احترامه. طبیعت مال، مال مسلم اصلش احترامه. بی احترامی دلیل میخواد. و لذا حتی مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عربه دارد للید و غیره، کلمه للید داره، تمسک به قاعده علالیت کرده. چرا؟ اصل در مال مسلم محترم است، بی احترامی دلیل میخواد. باز مثال بزنم، اصل در لحوم بحری، هر حیوانی که دریایی هست اصل در لحوم بحری حرمته، الا اون حیوانی که دارای فرس باشد. حالا اگر عرض کنم یه دونه ماهی را از دریا گرفتن، نمیدونیم آیا این فرس دارد یا نه. توجه کردی؟ شبهه مصداقی است. عام نمیدونیم تحت عامه یا تحت خاص. نباید ما به عام تمسک کنیم، ولی همه آقایان میگن این حرام است، مگر اینکه فرس دار بودنش ثابت بشه. چرا؟ لأن الاصل فی اللحوم البحریه، لأن الاصل فی اللحوم البحریه هو الحرمه حتی یثبت الحلیه، و هاکذا و هاکذا. اگر ذوق فقهی دارید و در دریای فقه شناورید، میتونید خیلی مثال ها پیدا کنید. این تفسیر من کنار تفسیر مرحوم خراسانی و نائلی نیست. اونها تفسیرشون در مخصص لبی بود. من در تمام مخصصات گفتم. تمر کلام و فی الفصل الخامس، الفصل السادس، که از نظر کتاب فصل سادسه. فصل سادس همون ایقاظون کفایه است. کفایه دارد ایقاظون یک صفحه است، اما یک صفحه برای ما یک هفته وقت میخواد. او یک صفحه نوشته، ما یک هفته باید بحث کنیم. چرا؟ چون بعد از خراسانی افکاری آمدن عرضه کردن. اون کدومه؟ آیا در شبهات مصداقیه که نتونستیم به عموم عام عمل کنیم، آیا یک دستاویزی داریم که این فرد را نجات بده؟ این فرد چه شد؟ کیچه؟ تحت عام داخله یا تحت خاص؟ چه کنیم؟ از ادله اجتهادیه مایوس شدیم، گفتیم به دلیل اجتهادی نمیشود تمسک کرد که عموم عام. توجه کردی؟ حتی این تعبیر را آقایون حفظ کردند که هیچگاه نمیشود حکم موضوع خودش را ثابت کند. فقط در آن لعن الله بنی امیه گفتند که حکم موضوع خودش را ثابت میکنه، و الا قاعدتا حکم هیچگاه موضوع را ثابت نمیکنه. پس دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد. آیا در اینجا یک ملجعی هست، پناهگاهی هست که وضع این مشتبه را برای ما روشن کنه؟ بگیم چرا، در اینجا یک پناهگاهی هست که اگر به این پناهگاه پناه ببریم، وضع این اصل روشن میشه. اون کدام؟ استصحاب، به شرط این که این فرد حالت سابقه داشته باشه. اگر این فرد مشتبه حالت سابقه داشته باشد، چرا؟ وضع این مشتبه را به برکت استصحاب روشن میکنیم. مولا گفته لا اکرم العلماء، یا فرمود اکرم العلماء العدول، یا فرمود اکرم العلماء 6 ماه بعد گفت لا تکرم فساق العلماء. این زید بعد مدرس حوزه و دانشگاهه، سابقهش عدالت بود. الان نمیدونم آیا از اون سابقه برگشته یا برنگشته. خدا برکت بدهد به استصاب. بگیم کان هازا سابقا عادلا واقعا تحت الان، استصاب میکنیم حکم فرد را، دیگه به عام تمسک نمیکنیم. استصاب حادثه بهش میگن استصاب، چه بگیم؟ استصاب موضوعی. این موضوع رو استصاب میکنیم، بگیم کان هازا عادلا الاصل بقاؤه ولو این عکس، این عکس سابقا استاد بود حوزه و دانشگاه ولی آلوده بود، فاسق بود. الان احتمال میدیم از اون آلودگی دست کشیده باشه. استصحاب به فسق میکنیم، بگیم تحت عام نیست، تحت خاصه. پس اگر حالت سابقه داشته باشد نجاتگر دارد. استصحاب حال این فرد را برای ما روشن میکنیم. ولی انت خبیرون که حالت سابقه داشته باشد که مهم نیست. اگر شما مرد میدانی بتونی نجات بدهید موقعی که حالت سابقه این فرد روشن نباشه، اینجاست که جای قهرمانیه. بحث ما منعقد به همینجاست که حالت سابقه اینجوری نداشته باشه. و الا اگر حالت سابقه دارد، یا استصحاب میکنیم تحت عامه یا استصحاب میکنیم تحت خاص. انما الکلام اگر حالت سابقه نداشته باشه آیا نجاتگری هست، منجی هست که حال این وضع را، این فرد را برای ما روشن کنه؟ آیا آخون میگه بله، در دو جا هست، در دو جا نیست. یادداشت کنید، اون دو جایی که هست، یکی در جایی که استثناء باشه، اکرم العلماء الا الفساق، میگه من در اینجا یه نجاتگر دارم. اکرم العلماء الا الفساق یکی. دوم در جایی که معدوله باشد، معدوله باشد، اکرم العلماء غیر الفساق، اکرم العلماء غیر الفساق. ببین معدوله مثالش همینه، در معدوله اشتباه نکردیم. معدوله بله، در این دو مورد میگه نجاتگر داریم. کجا؟ یکی استثناء، دومی هم معدوله. ولی در دو جا میگه کمیت من لنگه. کجا کمیت من لنگه؟ کجا میگه کمیت من لنگه؟ یکی در جایی که صفت باشد، اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء العدول، میگه در اینجا من نجاتگر ندارم. یکی هم در جایی که به نظرم اونی که معدوله باشد، میگه در اونجا اصل نداریم. اشتباه گفتید آشمان بزار شما، نه گفت اونجا اصل نداریم. کفایه در 4 صورت لط کنید، در 4 صورت میگه دوتاش اصل جاریه، دوتا نیست. یادداشت کنید، عرض کنم الان میبینم آقا اوقات کرده نداره. عرض کنم در اون دو جا که جایز نیست، مثال درسته حکم غلطه. یکی وصف متصل، اکرم العلماء العدول، اینجا نیست. دوم در معدوله است، اکرم العلماء غیر الفساق. در این دوتا میگد اصل جاری نیست. یکی مخصص متصل، دوم معدوله. دو جای دیگر میگد اصل داریم، یکی استثناء، یکی در جایی که مخصص منفصل باشه. پس من این تکلیف را گردن آقایون میگذارم، درست که تعطیله. چرا مرحوم آقای آخون در اون دو صورت اول دیگه نجاتگر نداریم؟ دو صورت اول کدوم؟ سید بزرگوار یک صفت باشد، اکرم العلماء العدول. دوم معدوله باشد، اکرم العلماء غیر الفساق. در این دوتا دیگه کمیج من لنگه، اما در دوتا دیگه نخوبه. دوتا کدوم؟ یکی استثناء، یکی هم در جایی که مخصص منفصل باشه. سؤال من اینه، چرا مرحوم خراسانی بین این صور فرق گذاشته؟ در دوتای اول میگن اصل نداری، متصل و معدوله. در دوتای دیگر میگن اصل داریم، استثناء، یکی هم مخصص منفصل. اینه میگن استثناء به عدم ازلی. اینجا رو میگن استصحاب عدم ازلی. اون استصحاب ها استصحاب وجودی بود، عدم ازلی نبود. زید سابقا عادل بود، الان هم عادل. زید سابقا فاسق بود، الان هم فاسق. نه، در جاییست که این نوع استصحاب وجودی نیست، استصحاب عدم ازلی. در دو جا میگه جایز نیست، این فرد در ابهام باقی میمونه. یکی صفت متصل، یک معدوله. ولی در دوتای دیگر بگد استصحاب عدم ازلی داره. اول بگد آقایون به من اجازه بدید شنبه اول کفایه رو من عرض کنم تا مطلب کفایه روشن بشود، بعدن بریم سراغ مطالب دیگران. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام این احمف ما احاف علیکم اسلام، این احمف ما احاف علیکم اسلام، اتباع الهوا و طول الامل. بعدش باشد برای بعد احمف ما احاف علیکم افعل تفسیر. معلوم می شود اونی که لغزشگاهه حتی بزرگان را هم می لغزونه، خود جوان را معلوم می شود که شهوت می لغزونه، پول می لغزونه، اما اونی که عقول جباره را هم می لغزونه اونه می ده. این احوف ما اخاف علیکم اصحاب من اسنا، اتباع الهوا و طول الامد. به جای اینکه عقل پیشوای ما باشد، هوا و هوس پیشوای ما باشد. هوا و هوس منطق سرش نمیشه، او تابع نفس است و میکشد انسان را به هر کجا که میکشد. اتباع الهوا در مقابل اتباع العقل، و طول العمل در مقابل قصر العمل. عمر کوتاهه اما آرزو مال 200 ساله. هر دو برای عقول جبار بزرگان، عرفا، علما برای همه خطرناک. اون طبقه پایین که به ادنا چیزی می‌لغزن، اما آخرین مرحله اینه، آخر ما یخرجو من قلوب المخلصین. چی آقا؟ حب دنیاست. حب دنیا آخرین چیز که از قلب مخلص. بنابراین انشاءالله الرحمن بنده هم مثل شما هستم، کوشش کنیم که در مشی خودمان عقلمان را مدخلیت بدیم. خدا رحمت کند، از مرحوم شیخ ششتری از مشهد برگشته بود و در تهران اقامت گزید چند روز. در اون مدرسه عرض کنم خدمت رو که شهید مطهری منبر میره، گفت اگه هنناس تا تمام انبیا شما را بر توحید دعوت کرده ام، ولی من شما را بر شرک دعوت میکنم. مردم حاکمات شدن، شیخ بزرگوار بگرد انبیا دعوت بر توحید کردن، من شما را دعوت بر شرک میکنم. چیه؟ با انبیا دعوت کردن که فقط خدا در کار ما مؤثر باشه. من میگم لااقل اگر نتونستیم تنها خدا را در کار خودمون مؤثر بدونیم، لااقل او را هم شریک خودمون قرار بدیم. اگر نیمی از کار ما برای هوا و هوسه، اقلا نیمش هم برای خدا باشه. اینم میگن مدح در صورت ذم، به صورت ذم، اما در واقع چی آقا؟ مدح. این یکی از علائم زیبایی کلامه که به ظاهر ذم و در باطن مدح. این پیغمبر اکرم فرمود انا افصح من نطق بالذات، من بهترین فصیح عربم. یه دره عیب دارم، بید انی من قریش، به حال اینکه قریش بودنش عیب نیست، قریش بودنش افتخاره. چرا؟ چون فصاحت در قریش متولد بود. این تعبیر مرحوم شیخ همه انبیا شما را بر توحید دعوت کرده اند، من بر شیخ، به ظاهر ذم اما در باطن من. البته قدم به قدم انسان مدتی خدا را شریک میکنه، کم کم اون شریک را هم از خانه بیرون میکند، خانه دل فقط متعلق به خدا میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.